پس آنگاه پدرت از جا برخاست. دیگر گریه نمی کرد. اما همین که لب به سخن گشود، چانه اش شروع کرد به لرزیدن و دوباره اشک‌ها جاری شدند. باز چهره اش را میان دست‌ها پنهان کرد و روی صندلی‌اش افتاد. دکتر با خشم گفت: پس از حرف زدنتان صرف نظر می‌کنید؟ پدرت طوری که به زحمت نمایان بود سرش را پایین آورد، مثل اینکه بخواهد بگوید بله. دکتر به اصرار گفت: ولی نمی‌توانید رأی ندهید. صدای گریه پدرت شدیدتر شد. لطفاً رأیتان را بدهید. پدرت بدون اینکه جوابی بدهد توی دستمالش فین کرد. مقصر یا نه؟ پدرت آهی طولانی کشید. بعد زمزمه کنان گفت: مقصر. آن وقت اتفاق هولناکی افتاد. دوستم برگشت و به روی او توف انداخت. در حالی که او رنگش کبود شده بود و صورتش را پاک می کرد، دوستم فریاد زد: بی غیرت، پست حق باز. تویی که تنها به این خاطر به او تلفن می کردی که به او بگویی بچهش را بیاندازد. تو که 2 ماه تمام مثل یک سرباز فراری پنهان شدی. تو که پیش او تنها به این خاطر رفتی که از تو خواهش کردم. شما همیشه همین کار را می کنید، مگر نه؟ شما می ترسید و ما را ترک می کنید. بعد در بهترین موقع به نام عواطف پدری پیش ما بر می گردید. این پدری به چه قیمتی برایتان تمام می شود؟ به قیمت شکمی که با چینهای مضحک از ریخت افتاده؟ به قیمت درد زایمان؟ عذاب شیر دادن؟ ثمره پدر بودن راحت و آماده روی تخت خواب مثل یک پیراهن اتو کشیده در اختیارتان قرار می گیرد. تنها کاری که دارید این است که اگر ازدواج کرده اید اسمی بر او بگذارید و اگر فراری هستید همین کار را هم نکنید. هر مسئولیتی، هر رنجی، هر دشنامی متوجه زن است. اگر با شما عشق بازی کند روسپیش می نامید. کلمه روسپی در فرهنگ لغات نیست، به کار بردنش غلط مربوط به زبان شناسی است. از هزاران سال پیش کلماتتان، احکامتان، تجاوزهایتان را بر ما تحمیل می کنید. از هزاران سال پیش ما را به سکوت مجبور می کنید و به فرضیه‌های مادری مقید می سازید. در هر زنی مادری می جویید. از هر زنی می خواهید که مادرتان باشد، حتی اگر این زن دختر شماست. می گویید که ما عضلات شما را نداریم و آن وقت حتی برای واکس زدن کفشهایتان ما را خسته می کنید. می گویید که مغز نداریم. آن وقت از هوش ما برای نظم بخشیدن به دخل و خرج خانه هایتان استفاده می کنید. شما بچه های جاودانه ای هستید که تا به پیری برسید باید به شما غذا داد. پاکیزه تان کرد، خدمتتان کرد، نصیحتتان کرد، تسلیتان داد، در ناتوانی ها و تنبلی هایتان کمکتان کرد. من شما را تحقیر می کنم و خودم را از اینکه نمی توانم دست از شما بردارم و بیش از این به مخالفت شما برخیزم تحقیر می کنم. از بس که مثل مادر به شما خدمت کردیم خسته شدیم. از این کلمه‌ای که به نفع خودتان برای ارضای خودخواهیتان باب کردید خسته شدیم. روی شما هم آقای دکتر باید توف بیاندازم. شما که در یک زن تنها یک رحم و 2 تخمدان می‌بینید و هرگز نه یک مغز. شما که در برابر یک زن آبستن فکر می‌کنید تفریح و خوشگذرانی کرده است و حالا به دیدن من می‌آید. جناب دکتر، شما خودتان هرگز عیش و تفریح نکرده‌اید؟ هرگز احترام به زندگی را از یاد نبرده‌اید؟ در حد سلول چنان از این احترام دفاع کردید که ممکن است خیال کنند که شما به آن چیزی که همکارتان معجزه مادری نامش نهاد حسودیتان می شود. ولی نه، غیر ممکن است. این معجزه برای شما فداکاری خواهد بود. به عنوان یک مرد نمی توانید با آن روبرو شوید. اینجا یک زن را محاکمه نمی کنند. این محاکمه همه زن هاست دکتر. پس من حق دارم که از این محاکمه بر علیه شما استفاده کنم و یک چیز را درست به خاطر بسپارید. مادری یک وظیفه اخلاقی نیست. حتی یک کنش مربوط به زیست شناسی نیست. گزینشی آگاهانه است. این زن یک انتخاب آگاهانه کرده بود. او هیچ کس را نمی‌خواست بکشد. این شما بودید آقای دکتر که می‌خواستید با من کردن او در استفاده از ذهن و فکرش او را بکشید. و به همین دلیل این شما هستید که باید در قفس جا بگیرید. نه به خاطر کمک کردن به میلیاردها اسپرماتوزوئید فاقد شعور، بلکه به خاطر اینکه قصد کشتن یک زن را داشتید. بعد از این حرفا به نظرم زیادی می آید که بگویم متهم مقصر نیست. بعد رئیسم با حالتی که ناراحتی از آن هویدا بود بلند شد. برای شروع گفت که نمی دانست که چطور منظورش را بیان کند، زیرا در این جمع خودش را بیگانه می دید. دیگران هر یک به دلیلی حرفه‌ای یا عاطفی با متهم مربوط بودند و این مسئله بچه را نیز در بر می گرفت. او برعکس فقط رئیس متهم بود و به هر صورت از فکر اینکه قضیه به اینجا منجر شده بود خوشحال بود. هرچند که طرفدار بلند همتی است، ولی همیشه این بارداری را به عنوان نوعی مانع در نظر گرفته است. حتی بدتر، مثل سانحه‌ای که ممکن بود برای او گران تمام شود. تنها به حقوقی فکر کنیم که بنابر قانونی بی‌معنی حتی در ماه‌های بیکاری می‌بایست بپردازد. بچه خود را عاقل نشان داد، حتی از مادر هم عاقل‌تر. با مردن همه چیز را نجات داد، همه مسائل را حل کرد. مردم وقتی که این کارمند شوهر نکرده را می دیدند که نوزادی در بغل دارد چه می گفتند؟ بیشک اعتراف می کردند که زن قبول کرده بود. او کمکش کرده بود که خود را از شر این مزاحم خلاص کند. با این همه او تنها یک کارخانه دار نبود. یک انسان هم بود و صحبتی که آن دو مرد پیش از او کرده بودند در ضمیرش تغییری پدید آورده بود. دکتر با منطق و مناسبات اخلاقیش و پدر بچه با غم و اندوهش. وقتی که فکر می کرد نمی توانست از تأثیر منطق اولی و گریه های دومی بر کنار بماند. یک بچه به یک اندازه به پدر و مادر تعلق دارد. اگر جنایتی به وقوع پیوسته باشد، این جنایت دوبار انجام گرفته، چون که از یک سو زندگی کودکی فنا شده و از سوی دیگر زندگی انسان بالغی زیر و رو شده. بسیار خوب. می بایست معلوم بشود که اصولاً جنایتی به وقوع پیوسته یا نه. ولی آیا در این مورد کوچکترین تردیدی هم وجود دارد؟ آیا شهادتی مغلوب کننده تر از شهادت دکتر هم لازم است؟ او حتی موقعی که از خودخواهی به طور مبهم حرف زد، از خودگذشت نشان داد. اکنون او، رئیس می توانست از علت و انگیزه کار پرده برگیرد. متهم بیم آن داشت که انجام مسافرت کذایی را به همکار و رقیبش واگذار کنند. بدین سبب بود که از تخت به پایین پرید و حرکت کرد. بدون اینکه زندگی موجودی را که در شکم داشت در نظر بگیرد. بدون هیچ ترحمی. دوست متهم می توانست هرچه می خواهد توف کند. می توانست فراوان دشنام دهد. متهم مقصر است. آن وقت با نگاه پدر و مادرم را جستجو کردم و در سکوت پیش آنها به تضرع و التماس پرداختم. زیرا که آنها آخرین شانس رستگاری من بودند. آنها با نگاه نومیدانه‌ای پاسخم را دادند و خسته و درمانده به نظر می رسیدند. خیلی پیرتر از آغاز محاکمه. سرشان مثل این که دیگر نتواند وزن آنها را تحمل کند می جنبید. تنشان مثل اینکه سردشان بشود می لرزید و به نظر می رسید که همه وجودشان در فراموشی غم‌انگیزی که ایشان را از دیگران جدا می ساخت و در نومیدی به هم پیوند می داد در هم می شکند. برای پشتیبانی از هم دست یکدیگر را گرفته بودند. دست در دست هم اجازه خواستند که در حال نشستن بمانند. به آنها اجازه داده شد. آن وقت دیدم که با هم به مشورت پرداختند. گمان می کنم به این خاطر که معلوم بشود کدام یک اول صحبت کند. اول پدرم حرف زد. او گفت من دو درد را احساس کردم. اولی وقتی که خبر شدم که این بچه هست و دومی وقتی شنیدم که دیگر نیست. امیدوارم از درد سومی برحذر باشم. درد محکوم دیدن دخترم را. اوضاع چگونه اتفاق افتاد از آن بی خبرم. هیچ یک از شما هم نمیتواند آن را بداند، زیرا که هیچ کس نمیتواند در روح شخص دیگری نفوذ کند. با این همه او دختر من است و برای یک پدر فرزندان مقصر نیستند. مادرم بلافاصله بعد از او حرف زد. او دختر کوچولوی من است. همیشه دختر کوچولوی من خواهد بود. و دختر کوچولوی من نمیتواند هیچ کار بدی بکند. وقتی برایم نوشت انتظار بچه ای را میکشد، جوابش دادم اگر تصمیم تو بر این است، این درست است. اگر برایم نوشته بود که آن را نمیخواهد، همین جواب را به او میدادم. قضاوت کردن کار ما نیست، کار شما هم نیست. شما حق ندارید دربارش قضاوت کنید یا از او دفاع کنید، چون که در ذهن و در قلبش نیستید. هیچ کدام از شهادت‌های شما اعتبار ندارد. اینجا یک شاهد هست که می‌تواند برای ما شرح بدهد که واقعیت امر چگونه بوده است. این شاهد بچه است که نمی‌تواند. آنگاه دیگران حرف او را هم آواز قطع کردند. بچه، بچه. و من به میله‌های قفس چنگ زدم و فریاد کشیدم. بچه نه. و موقعی که اینطور فریاد می‌کشیدم، بله، موقعی که این گونه فریاد می‌کشیدم، صدایت را شنیدم. مامان؟ و حس کردم که دارم غش می‌کنم، چون که اولین باری بود که مرا مامان صدا می‌کردند و چون اولین باری بود که صدای تو را می‌شنیدم و چون این صدا صدای یک بچه نبود. صدای یک آدم بزرگ بود، صدای یک مرد. بعد فکر کردم این یک مرد است، حالا محکومم می‌کند. بالاخره فکر کردم، میخواهم ببینمش و چشمهایم همه جا را جستجو کردند. توی قفس، بیرون قفس، بین صندلی‌ها، پشت صندلی‌ها، روی میز، روی دیوارها، ولی تو را نیافتم. تو آنجا نبودی. سکوتی شبیه به سکوت گورستان حکم فرما بود و در این سکوت با صدای تو بلند شد. مامان، بگذار حرف بزنم. مامان، نترس. از حقیقت نباید ترسید. از این گذشته حقیقت قبلاً گفته شد. هر یک از آنها حقیقتی را گفت. تو می دانی. تو خودت به من یاد دادی که حقیقت از چند حقیقت گوناگون درست شده. آنها حق دارند. آنهایی که تو را متهم کردند مثل آنهایی که از تو دفاع کردند. آنهایی که تو را تبرئه کردند مثل آنهایی که تو را محکوم کردند. ولی قضاوت آنها اهمیتی ندارد. پدر و مادرت وقتی که گفتند که در روح شخص دیگری نمیتوان نفوذ کرد و من تنها شاهد جریان هستم درست گفتند. من تنها شاهدی هستم مامان که میتواند تأکید کند که تو بدون کشتنم مرا کشتی. تنها کسی هستم که میتواند توضیح بدهد که تو چطور و برای چه این کار را کردی. مامان، من نخواسته بودم به دنیا بیایم. هیچ کس نمیخواهد. اینجا در این نیستی اراده‌ای وجود ندارد، گزینشی هم نیست. تنها چیزی که وجود دارد نیستی و نابودی است. وقتی که گسیختگی ایجاد می‌شود و ما از شروع کردن آگاه می‌شویم، از خودمان حتی نمی‌پرسیم که این کار خوب است یا بد، به طور ساده قبول می‌کنیم. بعد منتظر می‌مانیم که بر ما معلوم شود که از قبول کردن خوشمان آمده یا نه. من خیلی زود کشف کردم که خوشم می‌آید. حتی از میان ترس و تردیدت خوب موفق شده بودی که مرا مجاب کنی که به دنیا آمدن زیباست. که از نیستی گریختن شادی آور است. به من می گفتی، وقتی که به دنیا آمدی نباید ناامید بشوی، حتی اگر رنج بکشی، حتی اگر بمیری. اگر آدم بمیرد معنیش این است که به دنیا آمده، از نیستی زاده شده. و هیچ چیز بدتر از نیستی نیست. از آن بدتر این است که مجبور باشیم بگوییم که هرگز نبوده ایم. اعتقاد و غرور تو مرا مفتون می ساخت. درست شبیه غرور زمانهای گذشته بود. زمانهایی که در آن زندگی به طریقی که تو برایم تعریف کردی آغاز شده بود. من حرف تو را باور می کردم مامان. با آبی که مرا احاطه می کرد و تمام افکارم تو را می آشامیدم. و هر حرف تو مزه وحی و الهام داشت. مگر طور دیگری هم می توانست باشد. جسم من طرحی بیش نبود. طرحی که در وجود تو به واسطه تو به حقیقت می پیوست. تنها چیزی را می آموختم که تو به من می دادی و از آنچه که تو نمی دادی بی خبر بودم. ویژگی های اشراق و آگاهیم تو بودی. فکر می کردم که اگر تو با همه چیز مبارزه می کنی تا مرا به دنیا بیاوری، واقعا معنیش این است که زندگی محبتی است گرانقدر. Thank you. ولی بعد بدگمانی و تردید در تو قوت گرفت و متناوباً به مداهی و تهدید، به مهر و کینه، به شجاعت و ترس پناه بردی. برای اینکه از شر ترس خلاص بشوی، یک روز از تصمیمت به بودن من آگاه هم ساختی. مامان، به من گفتی که از دستورات من و انتخاب خودت اطاعت میکنی. ولی مرا متهم ساختی که ارباب تو هم و تو قربانی منی، نه من قربانی تو. حتی مرا متهم ساختی که ارباب تو هم و تو قربانی منی، نه من قربانی تو. و شروع کردی به سرزنش کردن که رنجت میدهم. حتی با توضیح اینکه زندگی در بین شما چگونه بود و چطور میگذشت بر حذرم داشتی. گفتی زندگی دامیست آری از آزادی، خوشبختی و عشق. چاهیست پر از بندگی و خشونت که هرگز نمیتوانم خودم را از آن بیرون بیاورم. هرگز از یادآوری اینکه در لانه مورچه راهی برای رستگاری وجود ندارد و آدم نمیتواند از شر قوانین غم‌انگیز رهایی یابد خسته نشدی. درخت‌های ماگنولیا به درد این می‌خورند که زنها را رویشان پرتاب کنند. شکلات را کسانی می‌خورند که به آن نیازی ندارند. فردا و آینده مردی است تیر باران شده برای یک تکه نان. همینطور کیفی پر از زیر شلواری‌های آلوده. داستان‌های تو همواره به یک پرسش ختم می‌شد. آیا حقیقتاً لازم است که برای آمدن به این دنیا آشیانه پر از آرامش خود را ترک کنی؟ هرگز برایم تعریف نکردی که میشد بدون مردن یک گل ماگنولیا را چید، بدون تحقیر شدن شکلات خورد و فردا میتوانست بهتر از دیروز باشد. وقتی متوجه شدی که دیگر خیلی دیر شده بود. پیش از آن من خودکشی کرده بودم. گریه نکن مامان. خوب میبینم که تو هم همه این کارها را از روی عشق میکردی. تا آماده هم سازی، تا روزی که ترس وجود مرا در خود میگیرد تسلیم نشوم. مامان، این حقیقت ندارد که تو به عشق اعتقاد نداری. تو تا حد آزار دیدن و رسوا شدن آن را باور داری، زیرا خیلی کم از آن برخورداری. چیزی که میبینی هرگز کامل نیست. تو از عشق ساخته شدی، ولی اگر آدم به زندگی اعتقاد نداشته باشد، آیا باور کردن عشق کافی است؟ به محض اینکه فهمیدم تو به زندگی اعتقاد نداری، که برای زندگی کردن و مرا به زندگی کشیدن کوشش میکنی، خود را در اولین و آخرین انتخابم مجاز دیدم. رد کردن زندگی. محروم کردن تو از ماه برای بار دوم. از این پس دیگر می توانستم مامان. فکر من دیگر فکر تو نبود. من برای خودم فکری جداگانه داشتم. فکری کوچک یا شاید طرح یک فکر. ولی کافی برای این نتیجه گیری. اگر زندگی یک عذاب است چرا به آن راه یابم؟ تو هرگز به من نگفتی چرا آدم به دنیا می آید و به اندازه کافی آدم درستی بودی که با افسانه هایی که برای تسلی خاطر خودتان ساخته اید فکر مرا پریشان نکردی. خدای قادر متعالی که بنده ها را از روی تصویر خود و شبیه خود خلق می کند. جستجوی نیکی، اقدام برای رفتن به بهشت. تنها توضیح تو این بود که تو هم به دنیا آمده بودی و پیش از تو مادرت و پیش از مادرت مادرش و به این ترتیب تا آخر. به سوی دیروزی که آثارش از بین می رود. خلاصه آدم برای این به دنیا می آمد که دیگرانی به دنیا آمده بودند و برای این که دیگرانی به دنیا می آیند در تکثیری که جز خود انتها و پایانی ندارد. یک شب به من گفتی که اگر وضع بدیم منوال نبود نوع بشر از بین می رفت یا بهتر بگوییم وجود نداشت. ولی مامان برای چه می بایست وجود داشته باشد؟ هدف چیست؟ الان به تو می گویم مامان. یک انتظار مرگ و نیستی. در دنیای من که تو اسمش را تخم گذاشتی هدف وجود داشت. هدف به دنیا آمدن و زاده شدن بود. ولی در دنیای تو هدف جز مردن چیز دیگری نیست. زندگی یک محکومیت به مرگ است. نمی فهمم چرا می بایست من از نیستی خارج بشوم تا دوباره به آن برگردم. آن وقت فهمیدم رنجی که به تو، به خودم و به هر آنچه می کوشیدم بدان اعتقاد داشته باشم داده بودم، چقدر عمیق و چقدر درمان‌ناپذیر بود. به دنیا آمدن برای خوشبخت بودن، آزاد بودن، خوب و مهربان بودن برای مبارزه به خاطر خوشبختی، آزادی، نیکی. به دنیا آمدن برای تجربه کردن، دانستن، کشف کردن، ابداع کردن، برای نمردن. و در حالی که دست خوش ترسی ناگهانی و بی اساس شده بودم، آرزو کردم که همه اینها خوابی باشد. کابوسی که از آن با زنده یافتن تو در خودم رهایی میافتم و همه چیز از سر گرفته میشد. بدون اینکه وحشت داشته باشم، بیقراری نشان بدهم، بدون چشم پوشی از اعتقادی که امید نام دارد و در حالی که به خودم میگفتم که قفسی وجود ندارد، قفس را تکان دادم. قفس مقاومت کرد. این واقعا یک قفس بود. این واقعا یک محکمه بود. و واقعا محاکمه ای انجام گرفته بود و در آن تو مرا مقصر شناخته بودی، زیرا که من خودم را مقصر می پنداشتم. محکومم کرده بودی چون که من خود را محکوم می کردم. تنها تعیین مجازات باقی می ماند و این هم به نظر روشن می آمد. دست از زندگی بردارم و با تو به عدم برگردم. دستهایم را به سویت دراز کردم و از تو تمنا کردم که فورا مرا با خودت ببری. ولی مامان، من تو را می بخشم. گریه نکن. من یک بار دیگر به دنیا خواهم آمد. کودک من، این گفتاری عالی بود. ولی فقط یک گفتار. اگر همه اسپرماتوزوئید ها و نطفه های دنیا با همه ترکیب های ممکن گرده هم می آمدند، دیگر هرگز نمی توانستند تو را خلق کنند. و تویی را که بودی و تویی را که می توانستی باشی بیافرینند. تو دیگر هرگز دوباره به دنیا نخواهی آمد. تو دیگر هرگز بر نخواهی گشت. و من تنها از روی نومیدی با تو سخن می گویم. با تو که دیگر هرگز زاده نخواهی شد.